الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بحث ما راجع به آیه لا تأکلوا تمام شد. با همه دوستان تلاشی که ما کردیم و استقرایی که داشتیم، ولی مواردی هنوز مانده که مجال بحثم داره، ولی چه کنیم که دیالا یه مقدارم باید برای خود دوستان بگذاریم و انشاءالله ما همه اون موارد رو در آینده به یه شکلی تو مباحثمون تعبیه میکنیم. مثلا بحث بلیت بخت آزمایی، به تعبیر قدیمی ها ارمغان بهزیستی و امثال زالک، به تعبیر امروزی ها خب این چیه؟ اکل مال به باطله یا نه؟ جایزه بانک ها یا مؤسسات دیگه چه حکمی داره؟ بحثی رو قبلا هم اشاره کردیم، دوستمون امروز تذکر دادن ولی گذشتیم دیگه. اگر جنسی را به شخصی تحویل دادن ولی گفتن حق فروش نداری، ولی رفت فروخت، یه ارگانی، یک شرکتی زمینی رو به کادر خودش واگذار میکنه، شرطم میکنه که شما حق فروش ندارید، بعد اینها میرن میفروشن. حتی بحث فروش کوپن و معامله به قصد فرار از دین، که من اگر وعده نداده بودم حتما امروز این بحث رو شروع میکنیم، این یکی رو، چون فرار از دین تو کشور ما به خصوص، حالا غیر از فقه، یک سیری داره. ابتدا در قانون مدنی اونطور که تو ذهنم هست این بود که جایزه، و تو فقه ما هم همینه، یعنی یک کسی بدهکاره، میبینه بناس مالشو مصادره کنن، میره به اسم خانمش میکنه، یعنی میفروشه واقعا، حالا نمیگیم سوری، میره میفروشه. خب در فقه ما میگن تا قبل از اعلان اعصار توسط حاکم شخص محجور هست یا نیست؟ نیست دیگه. هیچ انسانی بالغ، عاقل، حر محجور نیست، رشید محجور نیست، مگر افلاسش توسط حاکم شهر اعلان بشه. از ساعتی که اعلان شد ایشون مفلسن دیگه میشه محجور. اما حالا یک کسی یک ساعت قبل از این جنسشو فروخ که بعد مجبور نکنن دینشو بده، چون اگه باشته باشه باید بده دیگه. اینی میشه معامله به قصد فرار از دین. خب در فقه ما حداقل در نگاه اول اینه. تو قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب هم همین بوده، 1330 فکر کنم 31 سی همینه. اما ایمال الحاقی ایمال قبلشه چی بود دیروز خوندی؟ آها این سو. خب حالا به هر حال اون اینا اومدن اصلاح کردن الحاقیشو، من تو ذهنم اونجوریست، حالا ببینم چی بازی نگاهی میکنی. بعد اومدن سال 70 اصلاحش کردن که این که الان دوستمون آقای قاسم خوندن مال الحاقی 1370 که اگر سوری باشه باطله، که البته این هم چیز لیزیه، یعنی دقیق تنظیم نشده مثل بقیه قوانین که متاسفانه لیست تنظیم شده، اینم لیست تنظیم شده. این سوری یعنی چه؟ یعنی واقعا اصلا قصد نداشته، که خب اصلا این معامله نیست، ولی اصلا معاملهی واقع نشده، اما استنغاز بوده یا در کردن مال از دست خود بوده. یا نه، سوری منظور اینه که یعنی همین جدی نمیخواسته بفروشه، ولی همین فرار از دین انگیزه شده که جنسو چیکار کنه، ببخشه یا بفروشه، که اگه این باشه وقت درد سر درست میکنه. حتی الانم تو دادگاه‌های ما به شدت محل بحثه. به نظرم همین آخرین شماره مأوا مال قوه قضاییه مقاله‌ای داشت راجع به همین بحث، چون از یه طرف حقوقدان‌های ما اصرار دارن که مثلا همچون چیزی، اونا که خیلی منضبط که اجتهاد نمی‌کنن که بالاخره این چی میشه، یه کسی بخواد سوء استفاده کنه، بدهکار اجناسشو میفروشه یا میبخشه به خانمش، هنوزم حاکم شهر حکم به احصار نکرده. اینا میخوان ای فشار بیارن که مثلا قبل از احصار حاکم و دادگاه این ممنوع المعامله باشه. این یه مقدار با فقه ما هماهنگ نیست، یعنی ادله ما و قواعد فقهشیه هماهنگی نمیکنه. یعنی میخوام عرض کنم الانم در کشور ما مسئله به عنوان یه چالش تو دادگاه ها مطرحه. ولذا باز ماده چند بود خوندید؟ ماده 218. ماده 218 مکرر اگر اشتباه نکنم، یا 219 هجده مکرر بعدیش، بله، باز اومدن راهی رو باز کردن که مثلا طلبکار بیتونه قبل از توجه حاکم اعلان بدهی کنه که جلو مثلا معامله بدهکار گرفته بشه. اجمالا میخوام عرض کنم که از مسائل درگیر قوه قضاییه الان هست. خب حالا اینا رو انشاءالله یک فرصتهای پیش بیاد در وقتهای عرض کردم. خوبم هست که بحثا تقسیم بشه، حالا ما زون کنم روی آیه تا آخر سال همش یه آیه، به نظر من خیلی مطابق سلیقه نیست، ولی زمینه کار هست. آقا من اینم مطرح کردم، بعضی دوستان دیر اومدن، برای اینکه ببینید هنوز خیلی کار داره، یعنی هنوز با همه این تطبیقاتی که ما انجام دادیم موارد زیادی است که محل ابتلا است و شما میتونید انجام بدید. بحثم دوستان همینطور باید باشه، یعنی باید 4 تاش گفته بشه، 3 تاش گفته نشه. الان شما میخواد ملا بشید یا علی مدد؟ من 3-4 تاش گفتم مطمئنن منحصر به اینا نیست. بلیت بخت آزمایی، ارمغان بهزیستی، همین جایزه بانک ها، فرار به قصد معامله، به قصد فرار از اداء دین، برید کار بکنید، ببینید فقها ها چی میگن، گذشته ها چی گفتن، امروزی ها چی میگن، ضابطه چیه. و اگر دوستان اینجوری درس بخونید به جایی میرسید، اینو بارها گفتیم. اگر انسان هی بیاد هرچه استاد گفت یادداشت کنه و حالا که دیگه زحمت یاد داشتم کمتر آقایون میکشن، یاد داشت شده تحویلشون داده میشه، بعد یه مطالعه بشه بیان همونو بخونن. خب سمه مازا آخرش چی؟ خلاصه باید از این چاه فکر آب کشید. چاه میدونید اگه یه مدتی ازش آب نکشن اون لایه ها میاد گیر میده، هیچی آب فرو میره دیگه. میگن یه چاه اگر آبش نخواد خوش بشه باید هر چند وقت یک بار آب ازش بکشن. باتری ماشین مدتی ماشین کار نکنه خراب میشه، میخوابه. کولر ماشین رو باید هر چند وقت یه بار زمستونم هست به کار انداخته به کار بیفته. ذهنم همین آقا، ذهن باید به کارش انداخت. و رضا هر وقتی دوستان میشه ببینید زمینه کار کجاها داره، برید دنبال کار. البته انسان 10 سال 8 سال اینجوری خارج بره اینجوری کار بکنه بی‌نیازم میشه. بگذرم روش زحمت کشیدن آدم باید بلد باشه. میریم سراغ آیه بعد. آیه بعد از آیات به عموم مثل اوفو بالعقود یا لا تأکلوا اموالکم بینکم نیست، ولی خب در باب بیع و خرید و فروش و در باب ربا مورد استدلال بوده. من دوستان مفاتیح الغیب فخر رازی رو نگاه می کردم، تفسیر کبیر، تعبیری که فخر داره درستم هست، اینه که این آیه در طول تاریخ به تعبیر او ابداً همه مسلمین بهش استدلال کردن، همه فرق مسلمین. خب یه چنین آیه‌ای که در طول تاریخ همه فرق بهش استدلال کردن شایسته بحث و دقت ویژه هست. ما امروز دوستان نگاهی و یک نمایی نگاهی ابتدایی به آیه میکنیم و من تعهد نمیدم که بعدن رو این نگاه اول پایبند باشیم، ولی بالاخره باید یه پایه درست بشه که تکیه کنیم به اون پایه برای بحثای بعدی. حال ولو ممکنه یه جاهایشو بعدن پس بگیریم یا اصلاح کنیم، این هست. لذا میخوام امروز با ترجمه آیه با برخی نکات آیه آشنا بشیم. اینم بگم این آیه دوستان در اقتصاد مطرحه، در فقه مطرحه، در دانش کلام بین معتزله و اشاعره مطرحه. حالا این یکیش آخریشو بگم چون برا نیست بعدن برسیم. این آیه ظاهرش اینه که اگر کسی ربا رو بگیره در آتش ابدیست. معتزله میدونید مبنایی دارن که فاسق مخلد در ناره، مرتکب گناه کبیره مخلد در ناره، به همین خاطر اشتباه کردم، اشاعره اینو معتقدن و لذا به این آیه هم تمسک میکردن. در مقابل معتزله معتقد بودن که مرتکب کبیره و فاسق مخلد در نار نیست. این آیه هم که داره فاولاکه اصحاب النار هم فیها خالدون به توجیهش میپرداختن. لذا یه جنگی بین اشاعره و معتزله، کار به شیعه نداریم، بوده. اینه که این خلاصه آیه در دانش کلام، در دانش اقتصاد، در دانش فقه همیشه محل بحث بوده، الانم محل بحثه. مکاسب رو نگاه کنید، یکی از بیشترین تمسکات شیخ انصاری به همین آیه است. دوستان قبل از اینکه مباحثی که بنا داریم روزهای آینده بررسی کنیم، گفتم یک نمایی از این آیه دستمون بیاد. نگاه کنید آیه پیشتون هست، خدمت آیه هستیم. از همون اول الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. همینجا وایسید. این فراز اول، کسانی که ربا میخورند، حتما دوستان منظور این نیست که کسی که ربا میگیره و میخوره، حالا اگه کسی ربا میگیره برای ورثه میذاره داخل در این آیه هست یا نه؟ بله. پس آکل ربا مراد گیرنده ی رباست. حالا ولو ممکنه ربا رو بگیره نخوره، اصلا ربا رو بگیره مسجد باش بسازه، این آیه شاملش میشه. اولین نکته همینه، آکل ربا یعنی ربا رو میگیره. این مفهوم عرفی فارسی هم هست، میگن فلانی مال مردمو خورد، نه یعنی برداشت خورد، ممکنه برداره مسجد بسازه ولی بازم میگن مال مردم خور. الذین یاکلون الربا، اینها قیام نمی کنند مگر همچون قیام انسانی که شیطان او را دیوانه کرده. تخبط، تخبط یعنی دیوانه کردن، خبط دیوانه کردن، ثلاثی و باب تفعالش، گیج کردن، سرگردان کردن. عرب ها دوستان قدیم معتقد بودن که افرادی که دیوانه هستن یا گیجن، رو حواس نیستن، متعادل نیستن، اینها شیطان با اینا تماس میگیره و لذا حالت جنون پیدا میکنن. اینو معتقد بودن. قرآن هم در واقع داره از همون فرهنگ استفاده میکنه. حالا اینجا بحث مفصلی هم هست بین صاحب المنار و دیگران، حتی برخی روشنفکرایی که از اشکالات که گرفتن همینه که این یه عقیده غلط جاهلی بوده که قرآن کریم مثلا برش مهر صحت گذاشته. بالاخره دیوانگی عوامل عصبی روحی زیستی داره، اینکه شیطان تماس میگیره. باز برخی جواب دادن که قرآن تصدیق نکرده، یعنی در واقع قرآن داره با فرهنگ اون مردم حرف میزنه و یه چیزی مرسومیه، اگه چیزی مرسومه و طبیعیه گفته میشه. مرحوم علامه به شدت با این نظر مخالفه که یعنی چه اگه یه عقیده غلطیست و خرافیست ولو قرآن تایید نکرده، ولی نباید با فرهنگ غلط اون مردم هم حرف بزنه. ببینید المیزان رو ببینید، بعد جوابهاییشون میده، دفاعهایی میکنه که ما الان محور بحثمون نیست، بحث تفسیر میکردیم اینا رو وارد میشدیم. حالا ما ظاهر آیه رو میگیریم، مثل کسی که شیطان او را دیوانه کرده. من المس، من المس دوستان بیان تخبطه، مسم یعنی جنون، گیجی، عدم تعادل، لذا من المس بلمسم نیست. اما از این ترجمه های من نمیدونم چرا اینجور ترجمه میکنن، بعضی ها جوری معنا کردن من المس یعنی بلمس، به وسیله تماس گرفتن، در حالی که قرآن با نداره، چی داره؟ من داره. این من المس بیان همون تخبطه، مسم یعنی جنون. خب اینجا دوستان نکاتی که داره و برای این نما به درد ما میخوره، مراد از قیام چیه؟ لا یقومون من القبر، آیا اشاره داره به قیام از قبر؟ یا لا یقومون در قیامت برای حساب و کتاب؟ هی اینا رو وای میسونن، اینا میخورن زمین، تعادل ندارن دیگه، مثل دیوانه ها هستن، مثل مست. یا لا یقومون در همین دنیا، در نظام اقتصادی هیچ قیامی ندارن، نقشی ندارن، مثل فقط نقش انسانهای نامتعادل. جالب اینه که آقایون هر سش رو مفسرین دارن، بناشو شما کمک ما کنید تو این بحث دیگه. اکثر مفسرین به قیام در قیامت تفسیر کردن، برخی از مفسرین به قیام از قبر که میاد از قبر بیرون، هنوز قیامت هم نه، برای حساب هم همه که از قبر میاد بیرون. مرحوم علامه رضوان الله علیه عصبانی است که مثلا ما چرا این کارو بکنیم. اصلا آیه اشاره به همین نظام اقتصادی دنیا داره، یعنی ربا و رباخار. اگر بخوایم شخصیت ربا و شخصیت رباخار رو ترسیم کنیم، باید به یک انسان نامتعادلی که نمیتونه رو پای خودش وایسه، یا اگر بخوایم یه جامعه ربوی رو وصفش بدیم، باید بگیم جامعه‌ای که دیوانه است، جامعه‌ای که تعادل نداره. اصراری نداشته باشیم به قیام در قبر و به قیام در قیامت. ما دوستان اگر خواسته باشیم اینجا عرضی داشته باشیم مقابل مفسرین بزرگان، ببینید اولا که این سه تا تفسیر با هم منافات که نداره. حالا یه کسی یادی آقا هر سشه نه، یه حرفیه دیگه. بله، وقتی باید عصبانی شده یکی رو تثبیت کرد که با دیگری منافات داشته باشه، اگر منافات نداشته باشه که اشکالی نداره که توسعه آیه است. مخصوصا ببینید تو اصول به ما گفتن حذف متعلق مفید عمومه. اینا تو پاورقی نوشتم، آقا وقت مطالعه میکنید دقیق تر متوجه بشید. حذف متعلق مفید عمومه. اگر قانون گذار گفت الماء و یطهر، ولی نگفت یطهر چی را، اینو میگن حذف متعلق مفید عمومه. اگر گفت الماء و یطهر مثلا فلان چیز را، خب میشه خاص. اینه که میگن حذف متعلق مفید عمومه، مثل ذکر متعلق عامه. اگه بود الماء و یطهر و کل شی، چطور عام بود؟ الماء و طاهرون و متحرم عامه. اینجام داره لا یقومونه، نداره لا یقومونه از کجا که، پس متعلق هست شده، خب مفید عمومه. ببینید سه احتمال هست، اینا منافات که ندارن، در آیه هم که مشخص نشده، خب به همه توصیه میدین. اصلا یه چیز دیگه براتون عرض کنم از این مطلب فنی تر. میدونید ما به یک نکته قائلیم به نام تجسم اعمال. اینا دوستان اصلا برای اعتقاد به قیامت هم انسان اعتقادش شکل میگیره. از روایات استفاده میشه که هر چه در قیامت در همین دنیا هم هست، یعنی شما هر چه در قیامت میبینید باید ببینید در دنیا چی هست. پل نمیدونم هست از مبارکتر، از شمشیر برنده تر، از شب تاریکتر رو جهنم رد میشه، یه عده مثل برق رد میشن، یه عده مثل اسب رد میشن، یه عده گاهی یه قدم میرن یه قدم میخورن زمین، دامنشون رو آتش میگیره، بعد بلند میشه، بعضا همون اولی که پا میذارن روی این پل میرن زیر پل. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا زیل اون ببینید روایات رو. این آقا باید بگردیم تو همین دنیا این پلها رو پیدا کنیم، و دقیقا این عبورها تو همین دنیاست. یک کسی تا پیشنهاد رشوه میدن و مثل برق رد میکنه، اصلا عصبانی میشه، این رگ گردنش سرخ میشه که آقا من رو به سکلت که احمک. اون اشعث ابن قیس این حرف رو از آقا فهمود، منو میخوای گول بزنی؟ یکی نه میگه نه آقا، مثل برق رد نمیکنه، اونجا مثل عصب رد میشه. یکی میگه ببخشید ما اهل این حرفا نیستیم، ما تا حالا هم نخوردیم، از این بعدم خدا نصیبمون نکنه، ببخشید معذرت میخوام، تلفن رو میذاره زمین. این اونجا همونطور پیاده رد میشه. یکی نه، یه موقع لیز میخوره، وام داره، گرفتاری داره، قبول میکنه، یه موقع رد میکنه، حالی به حالیه، بستگی داره که شبش چه دعایی خونده، چه کار کرده، چه برنامه دیده. این مثل همون یکیه، گاهی میخوره زمین، گاهی. یک کس هم همون اول که چک سفید امضا رو میبینه اصلا برق میزنه چشمش، فوری چکر رو میگیره میگه خیلی ممنون، ما هم خرج داریم. خب این همون میره زیر پل. واقعیت اینه دیگه، چیز جدیدی نیست. فکر نکنین اونجا یه کوره آتشپزی هست و هی قیر و گاز میارن و کارگر خارجی های آدم میزن توش، این خود عمل اونجا ماده میشه، اینجا انرژی هست به قول فیزیکدان ها، اونجا ماده میشه اجمالا. و جالب اینه که تک تک دوستان آیات قرآن و روایات این حرف ها رو تایید میکنه. خب اگر اینطوره، عرض ما خدمت امثال علامه اینه که اگر اینها در نظام اقتصادی دنیایشون گیجند و دیوانه هستند و نامتعادلند، لا محال اونجا این واقعیت منعکس میشه، این واقعیت منعکس میشه. وقتی منعکس شد پس آیه هم دنیا رو میگیره هم آخرت. اصلا یه چیز دیگه میخوام براتون باز عرض کنم، ببینید تجسم اعمال نه فقط در آخرت، چون اینو تو کتابام هست، اتفاق خود مرحوم علامه بحثی داره راجع به معاد، خیلی رو این مطلب از قدیم من یادمه صحبت میکنه، استدلال میکنه به تجسم اعمال. ما میخوایم بگیم اصلا در همینجا تجسمه، ولذا اگر کسی چشم برزخی داشته باشد میبینه، یعنی همینجا هم باطن افراد قابل رویته، نه ای که قیامت که شد اون باطن پیدا میشه، باطن همینجا هم هست، چون عمل انسان شخصیت انسانو میسازه. ولذا وقتی قرآن تعبیر میکنه اینا رو دوستان از قرآن، در قرآن نمیگه جهنم آینده، میگه و ازلفت الجنتو، میگید آقا للمتقین و ازلفت الجنه، فعل ماضیه دیگه، یا جهنمی که احیطت یا محیطتون بالکافرین. یه چیز غلطی به ما یاد دادن که مضارع محقق الوقوع تعبیر ماضی میشه. خب این حد اقلش اینه که مجازه. ما چه برهانی داریم که ازلفت الجنه تو للمتقین یعنی یزلف الجنه للمتقین؟ و این مجازه. خب شما آیه رو یک کسی گیر بده بگه شما چرا دارید به قرآن سوبسید میدید، چرا عمل بر مجاز میکنید، چی بگین؟ نه واقعا بهش الان هم هست، یعنی واقعیت ما تا این بهش الان مثلا شاید به طرف حظی نده، بهرهی نده، خب در قیامت بهره میبره، گرچه یه بهره اندکی همین جام هست. یعنی انسان وقتی عمل صالح میکنه دیدید یه لذتی احساس، این خود این لذت بهشت. منتها خوب نسبت به قیامت و برای قیامت اون قابل قیاس نیست. یا جهنم احیطت بالکافرین، محیطتون بالکافرین. ولذا واقعا باطن جهنمی رو کسی چشم برزخی داشته باشه میبینه. میخوام بگم تجسم اعمال مخصوص آخرت نیست، منتها در آخرت دیده میشود، در دنیا همه کس نمیبینه. بنابراین آقا لا یقومونه آیه رو منحصر نکنیم، چیزی هم به آیه اضافه نکنیم، فنی با آیه برخورد کنیم، حسب متعلق مفید عمومه، همه این مراحل شامل میشه. اینجا دوستان باز یه نکته هست، نمیخوام بگذرم از این نکته، چه ارتباطیه بین قیام نامتعادل با خوردن ربا؟ یه ارتباطی هستا، قیام نامتعادل، قیام دیوانوار، قیامی که به قول مجمع البیان نمیدونه کجا بره، با ربا یه ارتباطی باید باشه. و این دوستان باز به مباحث قیامت مربوط میشه. میدونید که ما در روایات داریم که انسانها در اونجا به قبیله های مختلف محشور میشن، یه صفی میاد، صف کسانی که دو زبان دارن، یه زبان جلو یه زبان عقب، زبان عقب شعله میکشه، زبان جلو هم شعله میکشه، یه دفعه میبینی یه گروهی دارن میان، اینا صف اینا هستن. این خوب دقت کنید، این مال کیاست؟ یه صف میان صف مورچه ها، یه صف میان صف خوک ها، یه صف یه دفعه پیدا میشه اونایی که سرشون پایین پاهاشون بالا، تون دوتون دارن میان جلو. خب اینا دوستان هی متعبد بگردیم ببینیم ارتباطش چیه با صحنه دنیا. راجع به ربا آخر همینو داریم، المنکسون علی رؤوسهم. تو اون روایت پیامبر فرمودن آیشو ذیل چیز پیدا کنید، یوم ینفخ فی الصور فتعتون افواجا، سوره نبع دیگه. ذیل این آیه مجمع البیان روایت شو داره، بزرگان دیگه هم دارن، نگاه کنید، آدرس هم دادم من توی نوشته، ذیل یوم ینفخ فی الصور که پیامبر فرمودن از امت من، کار به یهود و نصرانی و گبر و اینا ندارن، از امت من این افراد محشور میشن، از جمله کسانی که محشور میشن اونایی که وارونه محشور میشن. و اونجا که نمیخوان باغ وحش درست کنن که از تماشا کنن، اصلا کس حال تماشا نداره اونجا. ببینید چه ارتباطیه. شاید دوستان به ذهن برسه که رباخار تعادل معامله رو به هم میزنه، یعنی 10 تومن میده چقدر میگیره؟ 12 تومن میگیره، 20 تومن میگیره، اینه دیگه رباخور. یه تعادلی داره معاملات. معاملات دیگه آقا هرچی پول بده آش میخوری، هرچی آش میخوای پول بده، بقیم دو طرف است دیگه، اینه دیگه. حالا یه وقت مثلا استثناءن عوض و معوض و حدود هم نباشه، ولی غالبا عوض و معوض حدود همه، سمن المس میگن دیگه. رباخور با ربا خوردنش میخواد این تعادل رو به هم بزنه، میگه من 10 تومن میدم 12 تومن میگیرم. این تعادل که به هم میخوره، این باید این باطن محشور بشه، یعنی در واقع نظام معاملات رو وارونه میکنه، از سمن المس میاد به غیر سمن المس. خب این باید این باطن آشکار بشه. خب باطن آشکار میشه، قیامت که شد وارونه محشور میشه. شاید حالا سریغ است دیگه، شاید ارتباط بین وارونه محشور شدن رباخار و ربا همین باشه. باز در روایاتی داریم که پیامبر فرمودن شبی که به معراج رفتم رباخار رو دیدم که شکمش بسیار بزرگ، به خاطر همین بزرگی شکم نمیتونه وایسه، تعادل نداره، و مارهای داخل این شکم، مارهایی که دیده میشه، مار مال دیگه، شکم بزرگم خب رباخور حرص میزنه دیگه، حریصه، این مالها رو میگیره میکنه در شکم، میکنه تو صندوق، گاف صندوق، مار میشه، مال ماره، دیده هم میشه. خب بالاخره اینا بروز میکنه تو ساختمون، تو ماشین، تو نمیدونم شرکت هایی که درست میکنه با ربا، خب دیده میشه دیگه، لذات از بیرون مارها دیده میشه. به هر حال دوستان ارتباط بین این مفاهیم، اینا رو هی حمله بر تعبد نکنین. مثلا در روایات داریم متکبر ما من رجل تکبر، مگر اینکه به خاطر حقارتی که در درون خودشه، و الا انسان غیر حقیر نیازی به تکبر نمیبینه. پس این حقارت باید در قیامت مجسم بشه. در قالب چی مجسم میشه؟ مورچه. لذا متکبر به شکل مورچه محشور. چه ارتباطی است بین متکبر با مورچه؟ حالا مثلا یکی بگه آقا مورچه ها متکبرن، نمیدونم، حالا من خیلی تخصص حیوان شناسی و زیستی ندارم، حالا اونم یه بچی باشه، ولی بعیده مثلا مورچه ها متکبر باشن. نه، این به خاطر همون که حقیرن، که روایت هم داره متکبر حقیره، احساس حقارت میکنه که تکبر میکنه. ذل‌لسانین اونجوری محشور میشه، خیلی راحت فهمش هم خیلی دقیقه، جلو یه چیز میگه پشت سر یه چیز میگه، جلو تعریف میکنه پشت سر ای به آدم رو میگه. خب این قیامت باید محشور بشه دیگه. بهترین شکلش اینه که دو زبانه محشور بشه، زبانم درازه، چون آدمی که معمولا جلو تعریف میکنن پشت سر، اینا زبان درازن، اینا زبان بازن، لذا این زبان باید حداقل 100 متری 1000 متری در قیامت بشه دیگه، و میشه. اینا دوستان ارتباطاتی است که بین بحث‌های قیامت و بحث‌های دنیا هست. روای قرضیه اینجا اصلا اتفاقا همین تجسمی که این رو من یک خوب شد شما سوال کردید، یه شماره دو زدم و دو پاورقی ولی چیزی ننوشتم، درسته؟ دو یه پاورقی چیزی ننوشتم ولی شماره شو زدم. این دوستان همین تذکری بود، سوالی بود که دوستمون کردن آقای قاسمی، که این بحثی که من الان کردم با این طول و تفصیل با کدام ربا جوره؟ ربای قرضی و الا ربای معاملی انصافاً این حرفا نمیاد. یه کسی 2 کیلو گندم متوسط بده 1 کیلو گندم خوب بگیره، این رباست دیگه، تو اسلام رباست. ولذا واقعا ما چیز غیر تعبد نمیفهمیم تو ربای معاملی. این بحثی که ما کردیم تو ربای معاوضی است که تعادل اقتصادی رو به هم میزنه. اصلا آقا روایات ما آیات ما اونایش که ملامت، نمیخواد بگم اون ملامت نشده، اون شده، ولی اون مثلا روایت امام رضا علیه السلام که میگن اگر کسی ربا بده، ربا بیاد تو جامعه، دیگه مردم قرض نمیدن، معروف میره کنار. این با کدام ربا مناسبه؟ ربای قرضی. اصلا ربای معاملی، ربای مثل به مثل کسی انگیزه نداره. خب راحت اون 2 کیلو گندم میده 100 تومن، 1 کیلو گندم خوب میخرد 100 تومن. یعنی اونی که جامعه رو فاسد میکنه، اونی که محیط رو خراب میکنه، ربای قرضی است. و اصلا آیه رو شأن نزولش رو نگاه کنی، ربای قرضیه. شأن نزول آیه این بود که اینا میومدن ربا میدادن، مثلا جنس رو میدادن به یه نفر، خب 100 تومن. موقعی که میرسید فرصت، طرف میگفت آقا من ندارم 100 تومن تو بدم، تو زیاد کن در مدت، منم زیاد میکنم در زمان. عبارت چون همین بود، تو زیاد کن در مدت، یه ما دیگه پای من صبر کن، من عوضش 110 تومن به تو میدم. جنس رو خریده بود 100 تومن نمیتونست بده سر موعد، میگفت اشکال نداره یه ما پا من صبر کن 110 تومنت میدم، مگه تو 100 تومن طلب من نداری؟ من یه ما دیگه 110 تومن به تو میدم. ماه بعد که میشد 110 تومن، باز بیچاره نداشت به امید آینده، میگو خب یه ما دیگه پای من صبر کن 120 تومنت میدم. بعد آیه نازل شد که این کار نکنید، این رباست، این حرامه. بعد اونا اعتراض کردن، کفار گفتن آقا اگر از اول ما 3 ماهه به این میدادیم 120 تومن، شما چیز نمیگفتید، میگفتید بیع است و حلال. خب درست هم از همینطور دیگه، یه جنسی رو انسان مدت داد گرانتر بده، مشکلی؟ میگید آقا مشکل داره یا نداره؟ مشکل نداره دیگه. میگفتن خب اگر یک کسی اصلا یک کسی جنس رو گران بده، از اما اول بده 130 تومن، اشکال نداره، خب ربام همونه دیگه، این عمل به اوم سر ربا، چرا یکی حلال اون یکی حرامه؟ یعنی میخوام عرض کنم فضای آیه، فضای مباحث، فضای شأن نزول ربای قرضیست. ما در ربای معاملی چیزی جز تعبد نمیفهمیم، اون بحثش خارج. بگذارم آقا، اینایی که عرض کردیم حضرات علما نکته اول بود تو این نما، یعنی در این نکته اول یعکلونه معنا شد، لا یقومونه معلوم شد که متعلقش چیه، همچنین معلوم شد ارتباط بین این جور قیام با خوردن ربا. یعنی در واقع این 3 مطلب رو ما تحت شماره 1 با شما بحث کردیم. نکته دوم دوستان، عبارت بعدیش چیه؟ ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. یه سوال از شما بکنم فضلای ادبا، این ذالکه به نظر شما به چی برمیگرده؟ بله، ذالکه به انهم، این ذالکه قاعدش اینه که برگرده به همین قیام دیگه، یعنی قیام اینجوری که حکایت از عقاب میکنه، چون خود این قیام همین عقابه. حالا یه چیزی هم یادم رفت بگم دوستان، یه بحث علما دارن ذیل آیه فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، ذیل اون آیه نگاه کنید، آیه داره که اصلا از گناه سوال نمی کنن. خب پس چکار می کنن در قیامت حساب که میخوان برسن؟ میگن اصلا لا یسأل عن ذنبه، چون هر انسانی اماره گناهشو با خودش داره، متکبر با خودش داره، رباخور با خودش داره، ذل‌لسانین با خودش داره، لذا دیگه لا یسأل عن ذنبه، معلومه دیگه. و وجدوا ما عملوا حاضرا. خب اینجا هم این لا یقومون مسلم همین مسئله عقاب دیگه، مسئله کیفره. ببینید ذالک برمیگرده به این عقاب، به این قیام انجنونن، قیام نامتعادل. قرآن میگه این قیامشون به خاطر حرفی که داشتن، ذالک به انهم قالو. البته این قالو لازم نیست قول زبانی باشه ها، به زبان قال یا به زبان حال. اینا گفته بودن انما البیع مثل الربا، که بعد میخواستن میگن پس چرا اون یکی حلال اون یکی حرام. حالا اینجا دوستان نکته ای که هست اینه که قاعدتا میباست بگن انما الربا مثل البیع، یا بگن انما البیع مثل الربا. آقا ببینید قرآن میگه ربا اینجوریه، ولی این بیچاره ها این نادان ها میگن بی مثل رباست. خب قاعدتا باید بگن که ربا مثل بی هست، چه فرقی داره با بی که این حلال او حرامه. آقا اینجا باید مفسرین هر کدام، مرحوم علامه میگه درسته قانونا باید بگن همینطور بگن، اما خدا این جمله رو جابجا فرموده، میخواد بگه اصلا اینا حتی تو حرف زدنشون هم جابجا حرف میزدن، یعنی خود همین هم نشانه جنونشونه، نشانه گیجیشونه، نشانه عدم تعادله. یعنی به جای اینکه بگن انما الربا مثل البیع گفتن انما البیع مثل الربا. خب نکته لطیفیست، نکته قشنگیست. تا ببینیم زمخشری میگه از باب مبالغه است، یعنی اینا میدونید یه دفعه میگیم زیدان کل اسد، یه دفعه میگیم چی؟ چی میگه آقا؟ زید که از شیر که زیده، مبالغه است. خب زمخشری میدونید رشتش معانی بیان و ایناست، انسان به هرچه علاقه داره هی اونا رو میخواد خرج کنه تو مباحثی، چه جای مبالغه است؟ میگه شعر فرزدقه که مبالغه باشه، این رو باید بذاریم برای شعر فرزدق و امثال زاده یا یه جایی که واقعا قرینه خاصی باشه. اینجا چه از باب مبالغه است، از باب نمیدونم اسدان که زیدنه. آن این که باید هم کرد بر علاقه که ایشون داشته به علم معانی بیان، که البته علاقش تا حدودی مشکول. فرمایش علامه البته چیز لطیف قشنگیست، ولی به شرطی که ناچار بشیم بهش پناه ببریم. نکات لطیف ولو نکات خوبیست، اما تا انسان ناچار نشه نباید بهش، اینم از خلاف قاعده است. ما دوستان فکر میکنیم ضرورتی در این کار نبوده. ببینید اولا آیات حلیت حرمت ربا قبلا نازل شده بوده، مرحوم علامه تصریح داره، چون با ایشون داریم صحبت میکنیم از خود ایشون میارم. ایشون میگه آیات تحریم ربا قبلا نازل شده، که ما انشاءالله بعدا راجع به تاریخ این آیه بحث خواهیم کرد. آیه قبلا نازل شده بود که نمیدونم اون آیه چیه، زرو ما بقیه من ربا، ربا رو بذارید کنار. خب به هم که یه چیز مرسومی بود، یعنی پیغمبر اکرم تو زندگیشون خودشون هم معامله میکردن، همه میدانستن که بی در اسلام ممنوع نیست. خب وقتی که به اینا گفته میشد آقا ربا نگیرید چی نکنید، میگفتن آقا چه فرقیست بین ربا و بی، چه فرقیه؟ بیعی که شما حلال میدونید پیغمبرم انجام میده، همم قبول دارید، مثل چیه؟ مثل ربا هست. البته عکسش هم میتونن بگن ها، میتونن بگن ربایی که شما میگید حرام چی و چیه مثل بی هست، عکسش هم درسته. بی که شما جایز میدونید مگر سوددهی توش نیست، مگر زیاده توش نیست، خب ربام زیاده است. یعنی اگر فضای آیه رو دقت کنیم نیازی به این که قائل بشیم جا به جا هست نیست. اصولا شبه اینا فقط تحریم ربا نبوده، اینو من دیگه ننوشتم، شبه اینا این بوده که چرا بی حلال است و ربا حرام، چه فرقیه بین ربا و بی. بنابراین نیازی به این جابجایی و به این سوبسید و اینا و مبالغه و اینا نیست. آقا نکته سوم، ما دیگه کار نداریم، بس راجع به ربا هست که میگه اگر ربا رو قبلا گرفتید، قبل از اینکه حکم بتونه ابلاغ بشه اشکال نداره. هنوزم میدونید که برخی فقها فتوا میدن، میگن ربا رو اگر کسی از چیزایی است که جهل در او معفوه، یعنی کسی مثلا ربا نمیدونه حرامه گرفت، خب اشکال نداره، ضامن هم نیست، از اون به بعدش باید. آقا تو تمام این آیه فقط ما یه جملهشو کار داریم، روزهای آینده هم فقط یه جمله رو بحث میکنیم. کدام جمله؟ احل الله البیع، و الا کار به بقیه فقرات نداریم.